أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفة نفس، در مبحث تجرد نفس قرار گرفتیم. ادله رو از تجرد نفس در نوبت‌های قبل بیان کردیم. ادله دیگر و براهین دیگر در این موضوع باید مطرح بشود. یکی از ادله تجرد برزخی خیال و تجرد نفس ناطقه این است که ما حکم میکنیم که سیاهی ضد سفیدی است مثلا، و داور میان دو چیز باید آن دو را از نزد خود حاضر داشته باشه. پس سیاهی و سفیدی هر دو نزد ذهن حاضرن، نزد انسان حاضرن، و بدیهی است که اجتماع دو ضد در یک محل جسمی و مادی محال است. پس اون داوری که سواد و بیاض نزد او اجتماع کرده اند جسم و جسمانی نباید بوده باشه، و این صور جزئی، مثلا این سواد جزئی در این موضوع مادی و این بیاض جزئی در این موضوع مادی، امتناع از کلیت و شرکت دارند. پس مدرک آنها عقل نیست که درک کلیات بوده باشد، زیرا که عقل مدرک کلیات است. پس باید مدرک آنها، یعنی مدرک این سیاهی جزئی در این موضوع مادی و این سفیدی جزئی در این موضوع مادی، مدرک اینها باید قوه خیال باشد، که قوه خیال مدرک صور جزئی است. و از این بیان نتیجه حاصل می شود که علاوه بر این که نفس جوهری است ورای ماده، قوه خیال که شأنی از شؤون نفس است، قوه خیال هم تجرد مثالی و برزخی دارد. خلاصه برهان این که در نفس و خیال، که اگر میگوییم در نفس و خیال، این جدا آوردن به لحاظ اینکه خود نفس و قوه خیال که شأنی از شؤون اوست، اجتماع ضدین صحیح است و در هیچ شیئی از اجسام این اجتماع صحیح نیست. پس نفس و خیال از اجسام نیست. مطلبی که در ذیل این دلیل هست این که از مباحث و ادله تجرد نفس دانسته شد که قوای مدرکه، بلکه جمیع قوا، از شؤون نفس ناطقند، لذا هیچ مدرکی جسمانی نیست، چون فرض ندارد که نفس مجرد باشد، شأنی از شؤون نفس مثلا جسمانی. هیچ مدرکی جسمانی نیست، خواه مدرک کلیات باشد و خواه مدرک جزئیات. به هر نحوی از ادراک در نظر بگیریم، این قوا نباید جسمانی باشند، اگرچه در بعضی از مراحل ادراکات پایین قوای ادراکی مادی و جسمانی نیستند، ولی آلات و ابزار و ادوات اونها ممکن جسمانی باشند. و دانسته شد که نفس ناطقه انسانی از عالم طبیعت نیست، بلکه موجودی است ورای عالم طبیعت، و اون گوهری که نفس را از قوه به فعل می کشاند موجودی است ورای طبیعت، و چون مخرج نفس از نقص به کمال قاهر بر نفس است و بر نفس استیلاء تدبیری دارد و پیش از نفس وجود دارد، تقدم بر او هم دارد، و چون جمیع نفوس بشری در این جهت حکم واحد دارند نسبت به مخرج نفوس، نسبت به اون حقیقتی که این نفس را از قوه به فعل میرساند، اون مخرج نفوس باید حائز جمیع علوم بوده باشد تا هر نفس مستعد را به فراخور استعدادش به کمال لایق او برساند. پس اون می شود مخزن علوم، اون می شود منبع علوم، اون می شود اصل، اصلی که قاهر است بر اینجا. او باید موجودی از مفارقات باشد تا بر این موجودیان او تسلط تدبیری داشته باشد، و اون موجود مخرج را عقل و عقل مفارق نیز میگویند، تعبیر میکنه از او به عقل، عقل مفارق، و همینطور او را عالم امر هم مینامند، چنان که جهان طبیعت و ماده را عالم خلق می نامند. و چون نفس ناطقه انسانی موجودی است ورای طبیعت، از عالم امر است. پس عالم امر و عالم خلق به این جهت تعبیر می شود، اونی که ورای طبیعت است، اونی که مفارق است، اونی که مجرد است، مطلق مجردات و مفارقات از عالم امرند، و عالم طبیعت و ماده را عالم خلق میگویند. و از این مباحث و براهین تا اندازه‌ای معلوم شد که انسان هر چه داناتر میشود با شعورتر میشود، که در حقیقت شعور همان دانایی و دانایی همان شعور است، و به عبارت دیگر علم عقل است و عقل علم، و تفاوت در لفظ است نه در معنا. و به قول شیخ الرئیس در یکی از رسائلشان که در رساله معراجیه است، فرق میان علم و عقل رو می‌فرماید جز به نام نیست، یعنی فرق میان علم و عقل همون به نام است، عبارت دیگری است، اما در حقیقت یک قوت است که پذیرا و داناست. همون که پذیرد داند و همون که داند پذیرد. این بود فرمایش ابن سینا. و شعور همان حیات است، یعنی آن موجودی که حائز همه علوم و شعور است، حی بلکه حیات است، خود حیات است، و حیات نفس از اوست، و ماده با قطع نظر از او حیات و شعور و اراده و اختیار ندارد. اگر حیاتی در اینجا ساری است، اگر حیاتی در موجود مادی مثل بدن انسان وجود دارد، همه از اون عالم امر است و حیات و علم و شعور و قدرت و سمع و بصر و دیگر معانی و حقایق در آن یک گوهر مفارق جمعند. در اونجا یک تجمعی است از همه این کمالات. در اینجا اینها از هم جدان، ولی در اون عالم امر همه این کمالات وجودی در اون گوهر و جوهر مفارق جمعن و یک جوهر است که مفاهیم و معانی همه این الفاظ بر او صادق است. در این حالی که سمیع است بصیر است، در این حالی که عالم است حی است، در این حالی که حی است شعور است، چون حیات این شعور است، شعور این علم است. الفاظ اینها گوناگونند، اینا اختلاف فقط در مفاهیم دارن، مفهومشان دوتاست اما واقعیتشون یکیست. و تکثر به ذات در آن راه ندارد و اوست که نگهدار ماده است، چون عالم بالا نگهدار عالم مادون خود است که قبلا اشاره‌ای در این باره شد، و اون را به هر صورتی که بخواهد در می آورد. ماده را او به هر صورتی در می آورد و ترکیب و تألیفش می دهد و موجودات عالم ماده بدون گزاف به هر شکل و صورتی که هستند پرتوی از اویند و نسبت به او چون سایه به صاحب سایه می باشند و به حقیقت در دار هستی شعور مقدم است، علم مقدم است، حیات مقدم است، ماده در اختیار اوست. البته اکثر این مطالب اکنون مانند فهرستی است که بازگو شد و تا حدی حجاب از روی برخی از آنها برداشته شده در جلسات گوناگون و دیگری ها نیز یک یک باید نور برهان آنها را روشن کند، با برهان این مسائل حل بشود و پرده شک و تردید از چهره جانفزای آنها بر کنار می رود و با دیده بینا طلعت زیبای دلربای آنها را دیدار باید کرد، که اینها جز معارف مهم، معارف اساسی است در معرفت نفس، در شناخت عالم، در حقایق عالم. عظمت این عوالم، ارتباط این عوالم، این عوالم بعضی بر بعض دیگر سلطه تدبیری دارند و بعضی مطیع تکوینی بعض دیگرند. منتها میکبخت اون کسی است که روان روشن به دست آورد، جان روشن داشته باشد و از معارف و اسرار دار هستی آگاهی یابد، که به حقیقت عالم علم انباشته روی هم است. تعبیر لطیفی است که اساتید ما نوعاً دارند این تعبیر را، که عالم سراسر علم تفور، حیات تفور، سراسر علم است، سراسر حیات است، سراسر شعور است. منتها آگاهی به این شعور، آگاهی به این علم، آگاهی به این حیات لازم است. این هم یک برهان و یک دلیل از ادله تجرد نفس ناطقه. منتها در مقام خیال و تجرد خیالی. دلیل دیگر و برهان دیگر باز در تجرد نفس ناطقه، دلیلی است که در طهارت الاحراق ابن مسعودی نقل شده است که ترجمه اون رو ارائه میکنیم خدمت شما. اون بزرگ حکیم نامور الهی میفرمایند که تشوق تباع بدن به لذات جسمانی است، یعنی میل تباع بدن و خواسته بدن به لذات جسمانی است و تشوق حقیقت به نام نفس به معرفت معارف و حقایق است. میل این به اموری است که به مراتب افضل از امور جسمیان و به طبع از لذات جسمانی انصراف دارد. میل و تشوق تبای بدن، خواسته بدن به لذت‌های اون این سویی است. میل و تشوق جان انسان به لذت‌های عقلی است، از درک معارف است. به قول ملای رومی در دفتر چهارم مثنوی و در دفتر پنجم اون، ایشون می‌فرماید که جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. خوی معده زین که و جو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می کشد، معده دل سوی ریحان می کشد. این یک واقعیتی است. اون چه که میل تباع بدنی است، خواسته های بدنی است، این سوی است. اما جان انسان چیز دیگر میخواهد. روح و ریحان جان چیز دیگری است. جان با خوردن نشاط پیدا نمی کند. جان انسان سالم با تعیشات مادی روشن نمی شود. پس این حقیقت گوهری است ورای بدن. جان انسان، نفس انسان گوهری است ورای بدن و اجل و اکرم و اعلای از جسم و تفاوت او با جسم و جسمانیات به حکم سنخیت بین ظرف و مظروف، چون تفاوت خواسته هایشان است، ظرف اینها و مظروف اینها را باید در نظر گرفت. تفاوت جان و بدن که یکی ظرف علم و معارف است و یکی ظرف غذاهای مادی، به همون مظروفهای اونهاست. تفاوت علم و غذای مادی به چیست؟ تفاوت جان هم با بدن به همین است. این دو گونه میل را در خودمان بالبداهه می‌بینیم و به یقین می‌دانیم که به قول ملای رومی هم معده تن داریم و هم معده دل، و هر یک را قضای مخصوصی است. این درس ها و بحث ها قضای کدام معده است؟ این که الان ما را وادار کرده که این بحث را عنوان کنیم و شما که این را گوش میکنید در پی فهم این معارف هستیم، این قضای کدام معده است؟ اگر معده دل از جنس معده تن بود، قضای هر دو هم میبایست یکسان باشه، ولی بین اینها فرق است. ببین تفاوت میان دو قضا از کجا تا به کجاست. قضای این چیزی است، قضای اون چیز دیگر. پس نفس مادی نیست، جان انسان مادی نیست، چون قضایشان قضای مادی نیست. اینها خیلی با همدیگر تفاوت دارند. قبلا اشاره شد درباره اون کلام معلم ثانی ابو نصر فارابی. خب ابو نصر فارابی یکی از مفاخر عالم علم است. این بزرگوار خیلی موجز نویس هم بودند، رسائل متعدد تألیف کردند که هر یک در موضوع خود فردن تخصصی است. از اون جمله در کتاب فصوص الحکم اوست. دو تا فصوص الحکم ما در عالم علم و اندیشه داریم، یکی فصوص الحکم فارابی است، یکی فصوص الحکم محی الدین عربی است که بعد از او بودند. معلم ثانی ابو نصر فارابی در فصل 24 فصوص، چون قبلا این حرف اشاره شد الان به عنوان مستند عرض میکنیم، در فصل 24 کتاب فصوص که اون از لذت و الم بحث می کند و به مناسبت بحث اونجا از جوع بولیموس نام برده است و اون بیماری است که مبتلای بدان، کسی که مبتلای به این بیماری شده غذا را ناخوش می دارد، اشتهای غذا ندارد، میل به غذا ندارد، و حال این که بدنش از گرسنگی آب می شود، روز به روز لاغرتر می شود، بدن بی غذا نمی ماند، اما میل به غذا ندارد. در عین حالی که غذا بدن غذا می خواد، او اشتهای به غذا ندارد، میل به غذا ندارد، لذا این یک بیماری است. قرض این که همچنان که بیماری بولیموس معده تن را بیماری بولیموس معده تن را از احساس اشتها باز می‌دارد و گرسنگی را احساس نمی‌کند، با این که بدن از بی‌غذایی آب می‌شود، همچنین معده دل را این بیماری عارض می شود، معده جان را این بیماری عارض می شود، که آدمی را از تأثیر گل و ریحان یعنی معارف و سیر به ماوراء طبیعت و انس به عالم قدس، قدس حقایق باز می دارد و به غذای معده تن که کاه و جوهر سرگرم می کند. این بیماری است به تعبیر ایشون، این بیماری بولیموس، همونطوری که معده تن را عارض می شود انسان این جور بی اشتهایی در او احساس میشه. میفرماید این در جان انسان هم هست، در معده جان انسان هم این بیماری مطرح است، که در عین حالی که جان انسان نیاز به قضا دارد، نیاز به معارف دارد، نیاز به علوم دارد، اما اشتهای به علم ندارد، اشتهای به کسب معارف ندارد، انسان تا چیزی را اشتها نداشته باشد، میل نداشته باشد و به تعبیر ایشان تشوق به او نباشه، دنبال او نمیره. همونطوری که اون افراد مخصوصا جوانها و نوجوانها، کودکان به این مریضی بیشتر مبتلا میشوند، یک کودکی که در دوران کودکیش مریضی بولیموس میگیره، میل به غذا نداره، خب نمیشه به زور غذا بخور رو داد. خب پدر و مادر سعی میکنن به زور غذا خور رو بدن، اما او تا خود میل نداشته باشه این غذا براش مفید نیست. ممکنه به زور غذا خور رو بدن و او استفراغ بکنه. باید معالجه بشه، این مریضی معالجه بشه تا میل به غذا پیدا بکنه، تا اشتهای به غذا پیدا بکنه. در مسائل علمی هم همینطوره. به زور که نمیشه برای کسی مطلب علمی القا کرد، به زور که نمیشه به کسی وادار کرد که تو مطالعه کن. مطالعه کتاب و کسب معارف با زور که نمیشه، با اجبار که نمیشه، اصلا اجباری نیست، زور نیست. تا انسان خودش میل نداشته باشه این زور همون قصر است. مستعذرید در بحثای حکمت و طبیعیات فلسفه مطرح کردند که حرکت دو نوعه، یک حرکت طبیعی است، یک حرکت قصری. حرکت طبیعی اون حرکتی است که مثلا یک سنگ از بالا که به سوی پایین میاد، این حرکت طبیعی اوست. وقتی شیء متحرک در حرکت طبیعی حرکتش پایان یافت، به جایی رسید، اونجا می آرمد، قرار می گیرد. یک سنگ وقتی از بالا به پایین آمد، وقتی این شیء متحرک حرکتش تمام شد می آرمد. اما در حرکت‌های قصری، شیء متحرک در حرکت قصری وقتی اون قصر تمام شد، اینجور نیست که او اونجا آرام بگیرد، دوباره بر می‌گرده. مثلا یک سنگی رو وقتی از زمین به سوی بالا پرد می‌کنیم، این شیء، این سنگ الان در این حرکت قصری که از زمین به بالا داریم پرد می‌کنیم حرکت می‌کنه، تا زمانی که اون قصر او رو همراهی کنه، اون قوه و اون نیرویی که او رو پرت کردیم باشه. وقتی اون نیرو تمام شد، این شیء متحرک پایان حرکت قصریش این نیست که اونجا بمونه، دوباره برمیگرده به زمین. هر حرکت قصری دست خوش برگشته. اگر کسی رو به زور بخوان دنبال کسب معارف و علوم حرکت بدن، این زور همیشگی نیست، این زور باز بر میگرده، رها میکنن. باید میل ایجاد بشه، اشتها ایجاد بشه. باید این مریضی رو معالجه کرد تا انسان میل به این معارف داشته باشه. اون کسانی که میل به این معارف دارند، میل به علوم و کسب معارف دارند، چه بسو از خواب میزنن، چون از خواب لذیذتره. فهمیدن علم، فهمیدن آگاهی، کسب معارف از خوابیدن لذیذتره، از خواب میزنن برای مطالعه، از خوردن میزنن برای مطالعه. این زمانی است که انسان سالم باشد. غرض این که اگر کسی میل به این نداشت، میل به معارف نداشت، میل به مطالعه نداشت، فکر نکند آدم سالمی است. این از مریضی است. انسان از اون جهت که انسان است، به تعبیر ملای رومی، اون معده تنش غذا میخواد، معده جانش هم غذا میخواد. بدون غذا انسان به هلاکت میرسد. این هم یک دلیل بود از ادله تجرد نفس. باز دلیل دیگر بر تجرد نفس، دلیلی است که باز ابن مسکوی در طهارت الاحراق بیان کردن، بیان روشنی ایشون دارن. این رو، این دلیل رو مرحوم علامه شهرانی در شرح تجرید نقل کردند، یعنی نقل به معنا کردند، و اون این است که می‌فرمایند ابو علی مسکوی در طهارت الاحراق، در تجرد نفس، بیانی دارند و چون مهمترین مسائل بشری است مناسب است کلام وی را نیز اینجا ایشون میگه، مرحوم علامه شهرانی میگه نقل کنیم. ایشون میفرمایند، یعنی کلام ابن مسکوی این است که در ما چیزی است نه جسم و نه جزء جسم و نه عرض و نه محتاج قوه جسمانی. هر جسمی که صورتی دارد، صورت دیگر از جنس صورت اولی نمیپذیرد. این نکته قابل دقت است. هر جسمی از اجسام که صورتی دارد، بالاخره شکلی دارد، یا خود یک صورتی است، یعنی این جسم، جسم طبیعی او دارای جسم تعلیمی است، بالاخره یک شکلی دارد، یا در این جسم یک شکلی رو کشیدن آرزو شده، هر جسمی که صورتی دارد، صورت دیگر از جنس صورت اولی رو نمیپذیرد مگر پس از آن که صورت اول از او جدا شود. تا اون صورت اول از او جدا نشود صورت دیگر نمیپذیرد. مثلا اگر یک جسم طبیعی شکل مکعب داشت، در عین حالی که صورت مکعب داره صورت کره نمیپذیره. اگر خواست صورت کره بپذیره باید صورت مکعب بودن رو از دست بدهد. مثلا اون جسمی که صورت مثلث پذیرد شکل دیگر مانند مربع و دایره قبول نمی‌کنه. مثلا اگر در یک جسمی این شکل قرار بگیره، مگر پس از آن که صورت اول از او جدا شود. و همچنین هرگاه صورت، نقش یا نوشته یا هر صورت دیگر پذیرفت صورت دیگر قبول نمی کند مگر آن که صورت اول زائل شود، صورت اول رو از دست بده. و اگر چیزی از آثار و نشانه های اول مانده باشد با صورت تازه آمیخته می شود و صورت تمام از هیچ یک نمی ماند. مثال آن موم است که چون مهری بر آن نهند و نقش مهر در آنجا گرفت، نقش مهر دیگر قبول نمی کنه. الان این شکلی پذیرفته، یک نقشی پذیرفته، در عین حالی که این نقش را دارد نقش دیگر را نمی پذیرد. مثلا اگر در یک کاغذی، در یک صفحه یک شکلی کشیده شد، حالا اشکال هندسی یا اشکال دیگه کشیده شد، روی همین کاغذ در همون جا شکل دیگر در او قرار نمیگیره مگر اینکه اون شکل اول رو پاک کنیم یک شکل دیگر در او قرار بگیره. اگر خواستیم روی همون شکل اول یک صورت دیگر، یک شکل دیگر قرار بدیم، یک چیز بلغور میشه، نه اولی میشه نه دومی. و این حکم دائمی است، همه جاست، در همه اجسام همینه و در همه اجسام جاری است. اما ما در صور معقوله یا محسوسه غیر این را می‌بینیم. در خودمون هزاران و میلیون‌ها، به توان میلیون‌ها اشکال و صور در ذهن ما و در جان ما هست. در عین حالی که اون شکل اول، در عین حالی که اون شکل اول باقی است، شکل دیگری را هم میپذیرد که هر صورتی را قبول میکند بیان که صورت قبلی زائل بشود. در جان ما چقدر صبر با تمام دقتهای خودش هست. مثلا فرض کنیم یک مهندس در مهندسیش صورت یک بنایی رو مهندسی کرده، با تمام جزئیاتش در ذهن اوست. برای بنای دوم و مهندسی دوم او هرگز نمیگوید حتما باید این اولی از ذهن من پاک بشود تا دومی بیاد. هزاران اشکال هندسی با دقتهای خاص خودش میبینی در جان انسان و در ذهن انسان هست. پس بنابراین تعبیر ابن مسکوه این است که اما ما در صورت معقوله یا محسوسه غیر این میبینیم که هر صورتی را قبول میکند بیان که صورت پیشین زائل شود، بلکه نشان اول به تمام و کمال میماند و نشانه دوم بر آن اضافه میشود و همچنین پیوسته صورتی پس از صورتی قبول میکند بیان که سست گردد یا از کار بیفتد. این جان انسان چه موجودی است؟ و این خاصیت برخلاف خاصیت اجسام است. در اجسام اینجور نیست، این خصوصیت در هیچ جسمی وجود ندارد و این علت است که انسان پیوسته در افزایش است. از جهت ادب و دانش پس نفس جسم نیست، مادی نیست. وقتی مادی نبود مجرد است، نفس مجرد است، از مفارقات است. این حکم ماده بر او ساری و جاری نیست. این همه نقوش، این همه حالا معانی که در جان انسان قرار می گیرد، این همه معانی، این همه احکام در جان انسان، در ذهن انسان قرار می گیرد، هست، می ماند بدون آنکه مزاحم با صورت‌های دیگر بوده باشه. البته انسان یک التفاتی می‌خواهد تا اینها را از هم دیگه تمیز بده، اما ذهن انسان و جان انسان همه اینا را حفظ می‌کنه، همه اینا را نگه می‌دارد. اینها ادله تجرد نفس است. همونطوری که در نوبت‌های قبلم گفته شد، این تجرد نفس در مرحله مثال هم که اثبات بشود، همین مقدار اثبات کار خیلی مهمی است. چون وقتی ثابت شد نفس در مرحله مثال و خیال مجرد است، بقای او و ابدیت او تثبیت می شود. حالا اگه در مرحله بالاتر تونستیم در مرحله عقلی هم مجرد بودن او را ثابت کنیم، دیگه میشه نور و علی نور. اولین مرحله تجرد نفس که ثابت بشود، بقای نفس و دوام نفس و ابدیت نفس تثبیت شده است. اون چه که در این سلسله از مباحث اهمیت دارد و گویم تذکر دادیم، مطلب در این نیست که فقط بیایم اثبات کنیم که نفس مجرد است. اون چه که اهمیت داره اینه که حالا که نفس جان ما ابدی است، ابدیت در پیش داریم، باید چه کنیم؟ باید برای تأمین این ابدیت بکوشیم که انسان در سر سفره خودش می نشیند. ببینیم چه ملکاتی برای خودمون به دست می آوریم. ابدیت ما در دست ماست، یعنی تأمین ابدیت فقط کار ماست. ولا تذر وازره وزر اخرى، هیچ کس برای هیچ کس نیست. لکل امرئ منهم شأن یغنی، هر کی به اندازه خودش گرفتاری داره. این خود ما هستیم که باید برای تأمین ابدیتمون تلاش کنیم. هر فکری که ابدی نیست نکنیم، هر کاری که ابدیت ما را تضمین نمی کند نکنیم. انسان یک چنین موجودی است. لذا اونچه که مهمه در این مباحث اون بحث های تربیتی است، اون بحث های معرفتی است. این حرفا رو بشنویم و نتونیم کاری بکنیم که چه فایده ای داره، چه کاری می‌رسه. امیدواریم خداوند سبحان به ما توفیق بدهد تا اونچه که میگوییم و میشنویم برای ما مفید باشد. والحمدلله رب العالمین.